های معیشت مردم توی ارتباط هست، خیلی واکنش های زیادی رو برانگیخته و موجب شده. به همین دلیل میخوام صحبت کنم با آقای صادقی، معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت و معدن، ارتباط مونم که برقرار هست. جناب صادقی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به پیک نیمروزی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب نیم و شنوندگان عزیز برنامه شما.
سلامت باشید بزرگوارید. آقای صادقی طبق اون بخشنامه‌ای که جناب وزیر قبلی اونا فکر کنم تو یکی دو روز آخر وزارتشون صادر کردن، قرار بود که برای 5 تا گروه کالایی این برچسب حذف بشه. حالا چی شده که بعضی از این رسانه‌ها میگن که 7 تای دیگه هم بهش اضافه شده؟
ببینید اون کالاهایی که در واقع وزیر محترم قبلی اعلام کردن،
بله،
چند موردش که مربوط میشد به تولید کنندگان مواد غذایی شامل کنسرو و کمپوت و سس و ترشی و شور و مربا و عسل بسته‌بندی شده، اینا در واقع از قلم افتاده بود و تولید کنندگانشون دنبال این بودن که چرا ما از قلم افتادیم. به هر حال اینا هم پیرو اون به سیاست‌گذاری قبلی اضافه شدن.
پس به خاطر از قلم افتادن بعضی از این محصولات بعد بوده. خب بعد من یه سوالی رو جناب صادقی میخوام مطرح بکنم. البته کیفیت صدای شما خیلی بعد اگر اجازه برید، البته ما اگر اجازه برید ما دوباره با شما تماس بگیریم برای همون موقع سوال مطرح بکنیم.
بهتر شد
الان یک بار دیگه صحبت بفرمایید.
بهتر شد عرض کردم.
نه اجازه بفرمایید که ما با شما دوباره تماس میگیریم. دستتون درد نکنه، متشکرم. خب تو ارتباط ما برقرار بشه، من این نکته رو بگم که عشایر نقش واقعا مهمی توی خودکفایی کشور دارن که از محوری ترین اصول اقتصاد مقاومتیه، اما به دلیل برخی مشکلات این دسته از عزیزان یعنی عشایر تمایلی به کوچ کردن ندارن و تعداد قابل توجهی از اونها به یک جانشینی رو آوردن. حسن علی مردانی یه گزارشی تهیه کرده که ابعاد این موضوع رو بررسی کرده، اینو با هم بشنویم.
چند سال پیش وقتی برای رفتن از ییلاق به قشلاق راه می افتادن، سر راه چند چشمه یا قنات رو نشون کرده بودن که تا هم خودشون اونجا جونی تازه کنن و هم آب و خوراکی به دامهاشون بدن. البته همین هم باعث می شد تا با این تنوع رفت و آمد و خوراک دامها پروارتر بشن و سالمتر بمونن و کمک به سزایی به اصلی ترین فعالیت اقتصادی عشایر یعنی دامداری می شد. اما عشایر این روزها ترجیح میدن تا یک جا نشینی رو اختیار کنند و قید کوچ و ییلاق و قشلاق رو بزنن. ورد زبون خیلی از عشایر این روزها این شده که آخرین باریه که کوچ میکنیم.
85% دیگه الان ناراضی هم دارن، رو به شغلای دیگه میارن. آی مهندس دیگه ول کنند دنبال این کارو، ساکن بشن که هیچی دیگه اصلا دنبال کار عشایری رو قیچی کنن، در صورتی که کار آبا و اجدادشون هم این بوده.
زندگی عشایر با طبیعت عجین شده، اما این روزها طبیعت دستخوش تغییراتی شده که البته بیشتر اون مثل پایین رفتن بستر آبهای زیرزمینی و خشک شدن چشمه‌ها و چاه‌ها و آلودگی‌های محیطی به عامل انسانی برمی‌گرده که اتفاقاً آسیب‌ها در این موارد خیلی برای عشایر گرون‌تر تموم شده. عمق فاجعه به جایی رسیده که در برخی مناطق عشایر در کوچ‌ها باید با تألیف دستی دام‌هاشون رو تغذیه کنن. پس از نظر اونها چه اصراریه به قشلاق و ییلاق کردن؟
باش علوفه دستی با این هزینه های گرون، یعنی دیگه اصلا رو به ورشکستی که داره میبره تومان.
هایی که مثلا این منطق اصلا هی گردشی نداشته، الان هر کیلوش داره 350 تومان 400 تومان پول میگیرن. این خاطر که عشایر الان ضعیفه و داماشون هم اصولت خیلی داری نداره. الان میان گوشت کیلو 40 تومان، ولی از دامزه بخوان کیلوی 15 تومان.
تولید 25% گوشت قرمز و 35% صنایع دستی کشور در اختیار عشایره، یعنی هم نیاز حیاتی از جنس تامین اقلام خوراکی و هم نیازی از جنس فرهنگی در گروه بقا و حیات عشایره که اگه این سبک زندگی به خطر بیفته آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی زیادی در پی اون به وجود میاد. آقای نوریان نماینده مجلس:
به هر حال فراموش نکنیم عشایر یک قشر مولد کشورن، یعنی با یک زندگی سخت، با کوچ کردن، با کوچ رومودن و سختی و مشقاتی که این سبک زندگی داره، در این حال اینها مولدترین قشر جامعه ایران هستن که خب از دیرباز وضعیتشون به همین شکل بوده. وقتی ناگزیر بشن که سبک زندگیشون عوض کنن و شهرنشینی کنن، طبیعتاً به حاشیه نشینی رو میارن و طبعاً تبدیل میشن به یک قشر غیر مولدی که نیازمند اخذ خدمات جدید هستن در ابعاد عمومی زندگی اجتماعیشون و متاسفانه این نیازشون هم چشم‌اندازی برای تأمینش وجود نداره. جنبه دیگر زندگی اینها مسائل فرهنگی هست، آداب و رسومی که از بین میره. وقتی که سبک زندگی تغییر میکنه، خود به خود ابعاد فرهنگی زندگی هم تغییر میکنه. این انطباق یک به هم ریختگی اجتماعی هم درست میکنه.
جمعیت عشایری در دهه‌های گذشته با کاهش چشمگیری روبرو بوده، به طوری که فقط در کوهگیلویه و بوی رحمت از 20,000 خانوار به 10,000 خانوار رسیده. البته اونطور که رئیس انجمن عشایری کشور میگه، با پیگیری‌های صورت گرفته، خلأهای قانونی در خصوص حمایت از عشایری برطرف شده و قراره که این قوانین به کار گرفته بشه. آقای قندابی:
به نظر میرسه که خوشبختانه با تشکیل شورای عشایری در سطح ملی، خیلی از مباحثی که شاید به یک فرایند طولانی نیاز داشت در یک جلسه مطرح میشد، در اونجا دستگاه‌ها حاضر میشن کار رو انجام بدن. سعی کردیم در برنامه ششم جاپای خوبی برای عشایری باز بکنیم. خوشبختانه با کمکی که هم دولت کرد هم مجلس، ما در 17 مورد کلمه عشایر در برنامه ششم کاملا شفاف اومده.
در کنار مواردی که گفته شد، جا داره اضافه کنیم عشایر، مخصوصا عشایر مرزنشین، نقش و مسئولیت سنگینی در عرصه حفظ امنیت این مرز و بوم داشته و دارن، که با این تفاصیل حالا که بعد از سالها قلم تدوین قوانین کاربردی به نفع عشایر چرخیده، جا داره تا مسئولان اجرایی هم برای به نتیجه رسیدن این قوانین آستین بالا بزنن.
خب این گزارش رو شنیدیم. من واقعا خواهش میکنم از عشایر محترمی که الان صدای ما رو میشنون، اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا حرفی دارد، 30610 رو فراموش نکنن، حتما با ما در میون بذارن. خب اول برنامه در مورد این طرح حذف برچسب قیمت برای بعضی از کالاها که حالا اشاره شده بود، دوباره میگم این رو ما قرار بود که بررسی بکنیم، البته با جناب آقای صادقی معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت و معدن، اما متاسفانه چون صداشون کیفیت مناسب رو نداشت، ما ازشون خواهش کردیم که دوباره باشون تماس بگیریم. بزرگواری کردن و الان ارتباط ما برقرار هست. جناب صادقی مجدد سلام.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خواهش میکنم. جناب صادقی، قبلا گفته شده بود که این برچسب قیمت ها در مورد اون 5 قلم و پرم عرض بکنم که فهم قلم جا افتاده بود و در دوره جدید اضافه شد به اون 5 قلم قبلی، درسته؟
بله. ببین، البته اون به اصطلاح محصولاتی که قبلا مشمول شده بود،
بله،
به گروه بودن،
درسته.
یکی محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات که اینا مثلا چندین قلم هستن دیگه،
درسته.
و انواع چیپس و اسنک که بازم اینا با در نظر گرفتن برندهاشون چندین قلم میشن،
بله.
و محصولات صنایع سلولوزی که اینا با توجه،
درست،
به انواع محصولات سلولوزی و همچنین برندهای متفاوت، اینا اقلام،
بله،
متنوعی رو شامل میشن. این گروهی که اضافه شد در واقع کنسرو، حالا در برندهای مختلف، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل بسته‌بندی شده.
جناب صادقی، حالا اینا
یا نمیشه گفت که چند قلمن، اینا این گروه ها هستن.
بله، درست، دست شما در نکنه. حالا الان مشکل اینجاست که قرار بود به قول معروف گفتن این رو حذف میکنه، قیمت کارخونه رو میذاریم جاش. بعد الان بعضی از اتحادیه میگن که حتی قیمت کارخونه هم قرار نیست که روش نصب بشه روی کالاها، درسته اینا؟
نه، ببینید توی اون ابلاغیه اول قیمت کارخونه بیان نشده. توی هر دو ابلاغیه، توی ابلاغیه اول گفته شده که در واقع کارخونجات عرضم به حضور شما اینو فاکتور میکنن کالا رو،
بله،
به واحد خرده فروش عرضه میکنن. البته مکانیزم تحویلشون از طریق شرکت‌های پخشه.
خب
این شرکت پخش از کارخونه دریافت میکنه کالا رو، بعد طبق فاکتور که کارخونه بهش میده در اختیار واحد توزیع کننده قرار میده. واحد توزیع کننده خودش مکلفه که نسبت به درج قیمت روی کالاها یا اینکه درج قیمت روی،
بله،
شلف و قفسه بندی اقدام کنه، یا اینکه قیمت کالا رو در تابلویی به صورت خانه در معرض دید مصرف کننده قرار بده.
یعنی پس مردم میدونن با چه قیمتی باید بخرن این کالا رو، درسته؟
بله، فاکتور میدن بهتون دیگه. شرکت بخش که میاره در مغازه تخلیه میکنه کالا رو، فاکتور به شما میده، بر مبنای اون فاکتور از شما
وقت سوال همینه میکنه. جناب صادق عذرخواهی میکنم، شما رو قطع کردم. الان شما میفهمید که یه قیمتی رو کارخونه به ما میده و فاکتور هم میشه. حالا،
بله،
این درصد سودی که مغازه دار باید بکشه روش، این رو باید،
بله،
چه بکنیم؟
درصد سود رو هم هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور سالهای پیش به کلیه اتحادیه‌ها و خرده فروشان،
بله،
و عمده فروشان در کشور ابلاغ کرده. همه رسته های صنفی میدونن که بابت فروش کالاشون چند درصد اگه عمده فروش باشن
خب
باید بگیرن.
رسته های صنفی میدونن جناب صادقی، مردم از کجا باید بدونن؟
نه خب ببینید، به اصطلاح واحد عرضه کننده یعنی اون خرده فروش کالا رو بر اساس فاکتور از شرکت پخش دریافت بله. میکنه. مثلا فرض کنید 1000 تومان جنس رو دریافت کرده، 10% روش میکشه، 1100 تومان برچسب میزنه روش، یا اینکه تابلو اعلام قیمت میزنه و یا اینکه روی اون بسته قفسش اعلام میکنه این کالاها 1100 تومان برای مصرف کننده قیمت گذاری.
یعنی خود فروشنده باید اینو عنوان بکنه؟
بله بله، خود فروشنده.
خب حالا یه ذره فکر میکنم که باعث دردسر بشه، یه ذره خدایی نکرده فاکتور سازی بشه، قیمت بیشتر از اون 15% که شما فرمودید رو قیمت بکشه.
بر اساس این روی کردی که در واقع وزیر محترم وقت اتخاذ کردن، به خاطر دو تا مطلب بوده. مطلب اولش این بوده که قیمت گذاری، که اولا این کالاها کالاهای حساس اساسی و ضروری و اختصاصی عمومی نیستن. بله. بر اساس مقرراتی که در کشور داریم، دولت فقط مکلف کالاهای حساس، ضروری، اساسی، به اصطلاح یارانه‌ای و عمومی و اختصاصی که توسط بخش خصوصی امکان تولیدش وجود نداره، قیمت بله. این نوع کالا و خدمات رو فقط تعیین بکنه.
خب بالاخره جناب صادق، این کالا خرید و فروش میشن؟
نه ببین، عرض میکنم مابقی کالا و خدمات بر اساس مکانیزمیه که باید مورد تایید در واقع ستاد هدفمندی و ستاد تنظیم بازار کشور قرار بگیره. عنایت دارید؟
بله خواهش می‌کنم.
این کالاهایی که الان موضوع گفتگوی ما هست، موضوع این ابلاغیه هایی هست که وزیر محترم صادر کردن، کالاهای گروه 3 هستن، کالاهایی هستن که اساسی نیستن، ضروری نیستن و بیشتر جنبه تنقلات دارن، مثلا اسنک و چیپس و انواع شکلات و اینا در واقع جزء کالاهای اساسی نیستن. کالاهای اساسی این باید توضیح داده بشه، مردم هم مطلع باشن.
حالا جناب صادقی،
این طرح شادامنه شمول کالاهای اساسی و مورد نیاز روزمره مردم نیست.
جناب صادقی، دو تا سوال دیگه خیلی مهمه به نظر من، حالا اینو مطرح میکنم، لطفا تو این زمانی که من پاسخ بدید ممنون میشم. یک، اینکه هنوز هیچ کسی، حتی خود مغازه‌دارا هم، حتی اون عمده فروش هم اطلاعی ندارن از این بخشنامه و نمیدونن باید چیکار بکنن، بلا تکلیفن. یکی اینه،
قرار از اول ما اجرا بشه و فرایند اطلاع رسانیش هم انجام شد.
دو هفته مونده فقط دیگه
جان؟
دو هفته فقط مونده تا
اول. بله کردم، اطلاع رسانیش انجام شده به مطابق اصناف ایران و سازمان های سند مدن تجارت استانها ابلاغ شده. اینها الان در شرف اطلاع رسانی هستند، به تدریج تا زمان اجرا متحد خواهند شد.
دست شما درد نکنه، متشکرم جناب صادقی، لطف کردید. دوستان عزیزم، حالا گفتگوی بنده رو با جناب صادقی شنیدید، ایشون معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت و معدن بودن. دوست داریم نظر شما رو هم بدونیم. 3610 در اختیار شماست. ممنونم جناب صادقی، وقتتون بخیر. خدا خب دیروز توی این بخش خبری به بهانه برگزاری همایش ملی تولید داخلی پوشاک، بعضی از گله های بعضی از تولید کنندگان، دو تا بعضی پوشاک مختلف خواهیم کنم، درباره واردات پوشاک خارجی رو ما پخشش کردیم. اما دبیر کارگروه مد و لباس اعلام کرده که 400 تا برند پوشاک خارجی دارن توی ایران فعالیت میکنن که فقط یه تعداد محدودی از اونها مجوز دارن، که این هم باز یه ذره جای بحث و گفتگو داره. میخوام صحبت کنم با آقای قبادی در این باره. آقای قبادی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و ایام مبارک رو هم تبریک میگم خدمت همه.
سلامت باشین. خب من فقط این نکته رو عرض بکنم که جناب آقای قبادی رئیس کارگروه مد و لباس هستن. جناب قبادی، شما تایید میکنید که این 400 برند پوشاک خارجی تو کشور دارن فعالیت میکنن؟
بله، خبری بود که از سوی خود بنده اعلام شد.
درود بر شما.
این خبر بر اساس شناسایی گسترده‌ای که واحد نظارت کارگروه ساماندهی مد و لباس در یک اقدام ضربتی 3 ماهه
بله.
انجام داد و به عبارتی کل فروشگاه هایی که در سطح شهر تهران اقدام به نصب و تابلوهای غیر ایرانی در شهر کرده بودند، شناسایی شدند و دستبندی شدند که
درسته.
آخرین آمارم این هستش که از بین اینها فقط 14 درن دارای مجوز رسمی و قانونی هستن که موفق شدن این دستورالعمل ورود برندها رو تمکین بکنن و خودشون رو فعالیتشون رو تطبیق بدن با این دستورالعمل.
جواب قباد پیش تأثیر کردید، همه سوالای من رو تقریبا جواب دادید، دست شما درد نکنه، متشکرم. اما شما به عنوان رئیس کارگروه مد و لباس می‌خوام این سوال ازتون مطرح بکنم که گفته میشه بعضی از تولید کننده های داخلی پوشاکشون رو به اسم برند خارجی به فروش میرسونن، شما تایید میکنید این رو؟ اینطور هست؟
گروه های کالایی که با نشان غیر ایرانی و خارجی در کشور در حال توزیع است 4% جناب آقای مهانفر. اولین که همین گروهی هستند که شما فرمودین، گروه های کالایی ایرانی هستند که با نشان خارجی داره عرضه میشه.
درسته.
حجمش هم قابل توجه، دلایل فرهنگی و اقتصادی هم داره که اونها رو سر فرصت یک بحث بسیار گسترده و موضوعی داره که باید به شکل ریشه‌ای رو ان شاءالله حل بکنیم. نکته گروه دوم کلن کالاهایی که فیک و قلابی هستن، بله، هیچ اصالتی ندارن. گروه سوم گروه کالایی هستن که خارج از دوره و به عبارتی اوتلت هستن و این غیر از اون استوک و یا گروهی که معروف به تاناکورا اینها هستن، غیر از اون هاست. گروه اوتلتی هستن که کاملا نو هستن ولی از دوره عرضه و اون زمان جدید بودنش گذشته و به عبارت خارجی ها نیو کالکشن یا مجموع جدید نیستن. و گروه چهارم که متاسفانه تعدادش بسیار بسیار محدوده، گروه هایی هستن که ممکن اصالت داشته باشن که این چهار گروه کالایی در قالب گروه های کالایی مد و لباس در کشور داره عرضه میشه که به فقط هر کدومش یک مقررات دید.
متشکرم جناب قبادی، وقت نداره، فقط یک جمله کوتاه، آماری هست از میزان فروش لباس های خارجی تو کشور یا وارداتش؟
ببینید آمار من 3 آمار رو خدمت مردم بله. عزیزمون میگن
چون اصلا وقت نداریم.
65 میلیون دلار ثبت رسمی و قانونی ورود کالاست که این عدد فقط جنبه نمادین و عدد شکلی داره. 1,200,000,000 ورود کالا بر اساس اظهار گمرکات 7 کشور ارسال کننده کالا به ایران هست. برآوردی هم که توسط نهادهای مختلف مثل ستاد مبارزه با قاچاق کالا، وزارت صنعت معدن تجارت صورت گرفته، بین 1.5 تا 2.5 میلیون دلار هم مجموعاً کالای قاچاق رو داریم.
درسته.
که امروز هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد که ما بیش از 2.5 میلیارد دلار نیست، در حالی که مصرف کل کشور ما قریب به 10 میلیارد دلار هست و حدود 25-30% کالای غیر رسمی و غیر قانونی هست.
دست شما هم در نکنه، متشکرم ازتون، لطف کردید.
من فقط 30 ثانیه نکترم عرض بکنم که این برندها مکلفن که کار خودشون رو به صورت قانونی جلو ببرن. من فرصت استفاده میکنم برای مراحل آخر، یعنی روزهای آخر، تکرار میکنم و تاکید میکنم که خودشون رو با این مقررات باید وفق بدن. نهادهای نظارتی ورود کردن، دستگاه قضایی وارد شدن و برای آخرین بار در کار اینهایی که رأفتی صورت گرفته که هر چه سریعتر به این وضعیت نابسامان پایان بدن و وارد بشن که انشالله ما به سرعت به موقع عمل کنیم.
دست شما در نکنه، خواهش میکنم. حالا پیام کوتاه اومده که در مورد این نحوه حراجهای برندهای خارجی هم توضیح بدین که الان وقت نداریم، انشالله در یک برنامه دیگه حتما بهش خواهیم پرداخت. ممنونم، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن آله محمد است، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بعد از ظهر همه شما دوستان عزیز بخیر باشه. از رادیو معارف در خدمتتون هستیم با مجموعه برنامه‌های بخش عصرگاهی. امیدوارم که در هر کجا که هستید سلامت و خوش و تندرست باشید. مشروح اخبار ایران و جهان و آخرین رویدادهای خبری به سمع شما عزیزان شنونده رسید و اما تا پایان مجموعه برنامه‌های بخش عصرگاهی با این برنامه‌ها در خدمتتون خواهیم بود. پیشرفت عنوان برنامه بعدی ماست. سپس در ساعت 15:30 سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو میشنویم در برنامه سروش آسمانی پیرامون تفسیر آیه 54 سوره مبارکه انفال. در ساعت 16 برنامه من انقلابی هم پخش خواهد شد. شاخصه های حوزه انقلابی موضوع این برنامه خواهد بود. 16:40 برنامه بازگشت پخش خواهد شد که از توضیحات حجت الاسلام محمد بهشتی در این برنامه بهره‌مند میشیم پیرامون سوالات در روز قیامت. اخبار کوتاه معارفی خواهیم داشت در ساعت 17:05 برنامه باغ تماشا پخش میشه با داستان یونس نبی که داستان امروز هست. سرود سبز رو در ساعت 17:30 خواهید چنید و در پایان نیز در ساعت 18 همراه خواهیم بود با برنامه پرسمان که امروز اختصاص داره به پاسخ به سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده. فهرست و زمان پخش برنامه‌هایی بود که تقدیم حضورتون خواهد شد با این امید که انشاءالله مورد توجهتون قرار بگیره و با ما همچنان همراه و همدل باشید. دوستان امروز سال روز ولادت با سعادت امام هادی علیه السلام هست. تبریک و شاد باشه مجدد عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. همچنین در دهه امامت و ولایت قرار داریم. این ایام رو نیز خدمتتون تبریک و شاد باش میگم. عزیزان نظر پیشنهاد و یا انتقادی هم دارید میتونید با شماره های 329-10551 و 329-10552 با پیشماری 025 با ما در میون بگذارید. همچنین شماره پیامک ما نیز 30553 هست. خوشحال میشیم که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. موضوع دیگه که خدمتتون عرض کنم این که غروب آفتاب دوستان به افق شهر مقدس قم ساعت 19:26 است و هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 19:44 خواهد بود. و اما برنامه پیشرفت اختصاص داره به موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در این برنامه از توضیحات حجت الاسلام یوسف زاده بهره‌مند میشیم. دعوت میکنم شنونده یه برنامه پیشرفت باشید به مدت 39 دقیقه.
ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصه‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به شما شنوندگان ارجمند رادیو سرسری معارف، آرزوی تحیت و سعادت برای شما داریم و ممنونیم که با ما همراهید. در برنامه امروز پیشرفت با حضور استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن یوسف زاده عضو محترم هیئت علمی جماعت المصطفی مباحثمون رو در موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پی میگیریم. شنوندگان عزیز این برنامه میدونن که محورهای مختلف از این مبحث رو ما با حضور جناب یوسف زاده بررسی کردیم، از جمله الگوهای خردی که ذیل الگوی کلان اسلام ایرانی پیشرفت مطرح میشن یک به یک رو جناب یوسف زاده توضیح دادن و مباحث دقیقی در این خصوص ارائه شد. سپس وارد یک بحث آسیب شناسانه شدیم از وضعیت موجود. حالا که الگوهای ما این هستن و اون آرمان شهر ما با این الگوها تحقق پیدا میکنه، ما چه اندازه فاصله داریم و چرا دوچار این عقب افتادگی هستیم؟ اینها مباحثی بود که در برنامه‌های گذشته به عنوان محور دوم بحث مورد دقت و ارزیابی قرار گرفت. سپس وارد این موضوع شدیم با چه راهبردهایی ما میتونیم از این وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب حرکت کنیم و برسیم به اون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و جامعه ما از هر لحاظ در صلابت و سعادت و آرامش برای همگان باشه. آقای دکتر یوسف زاده با تبیین راهبردهای مهم و توضیح هر کدام در این محور بحث هم مطالبشون رو ارائه کردن. چند برنامه است که یک راهبرد کلان رو جناب آقای دکتر یوسف زاده بهش پرداختن به عنوان راهبرد عدالت، که این راهبرد به منزله چتری است که سایه‌اش بر سر همه راهبردها پهنه و هر کدوم از این راهبردها و الگوها در کنار عدالت مفهوم خاصی پیدا می‌کنن و در حقیقت مطالب متنوعی از همین موضوع برای ما تبیین میشه. مشخص شد که رابطه عدالت با نظم و انضباط اجتماعی چیه؟ مشخص شد که در موضوع جامعه پذیری ما چگونه میتونیم عدالت رو فرض کنیم و در جامعه و آن را به کار بگیریم. یک مطلب بسیار مهمی که روش تاکید شد در مباحث گذشته این بود که اگرچه عدالت منطق نظم اجتماعی رو در اختیار بشر قرار میده، اما بدون استفاده از تعالیم وحیانی و ارزش‌های دینی ما نمیتونیم مشکلمون رو در موضوع نظم و انضباط اجتماعی و جامعه پذیری در جامعه حل کنیم. تبیین این مباحث در جلسات گذشته صورت گرفت. در این برنامه قصد داریم رابطه عدالت و نظم و عقلانیت رو مورد بررسی قرار بدیم. در این برنامه قصد داریم مباحث باقی مونده از این موضوع، یعنی بحث نظم، عدالت و جامعه پذیری رو از زبان استاد یوسف زاده بشنویم، سپس سوال جدید رو با توجه به موضوع برنامه خدمت ایشون بگیم. آقای دکتر یوسف زاده خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید از مطالبتون استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزو میکنم مباحثی که در این جلسات و از طریق رادیو معارف مطرح میکنیم مورد استفاده عزیزان شنونده قرار بگیره. در لابلای مباحث سوالاتی هم مطرح میشه که از سوی مجری محترم جناب موسوی نژاد به بحث ما کمک میکنه. از این جهت هم تشکر میکنم. در جهت اینکه بحث ها مفیدتر بشه قاعدتا باید یک سوالاتی در لابلای بحث مطرح بشه. در آخرین جلسه در واقع گذشته ما بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان رابطه نظم و جامعه پذیری و عدالت. این سوال به جایی هم هست برای هر کسی مطرح بشه که ما قبلنها صحبت کردیم از این که الگوی نظم و انضباط اجتماعی میتواند شامل همه مباحثی باشد که در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرحه. قبلنها تعبیر کرده ایم که نظم و انضباط اجتماعی اسلام یعنی همه چیز، یعنی همه بحث ها، یعنی همه راهبرد ها. و اگر کسی امروز سوال کند که در بررسی آموزه های دینی ما این واژه نظم و انضباط اجتماعی رو خیلی نمی بینیم، وفور نداره در آموزه های دینی ما، خود واژه نظم خب خیلی متعدد نیست، در مواردی مطرح شده، این چه نسبتی با اون اهدافی که انبیاء الهی دنبال میکنن برقرار میکنه؟ یعنی بحث عدالت. خب سوال خیلی به جاییست. به همین دلیل تصمیم گرفته شد که ارتباط یا نسبت این مفاهیمی که در جامعه شناسی و لسان در واقع ادبیاتی جامعه شناسی خیلی پررنگه با مفاهیم دینی خودمون بسنجیم، ببینیم چه ارتباطی بین این دوتا مفهوم یا چند تا مفهوم وجود داره، کدام مهمتره، کدام زیربناست، کدام روبناست. دو تا از این مفاهیم، یکی بحث نظم بود و یکی بحث جامعه پذیری. بحث رو تا اینجا به نظر ما آوردیم که نظم اجتماعی از منظر اسلام ارتباط وثیق داره با نظم تکوینی. بله. یعنی اگر بخوام تمایز مشخص نظم اجتماعی در اسلام رو با مکاتب دیگر مشخص کنم و بیان کنم، دقیقاً به این نکته برمیگرده. نظم اجتماعی و نظم انسانی از نگاه اسلامی ارتباط تنگاتنگ دارد با نظم تکوینی، یا به تعبیر هماهنگی کامل دارد با نظم تکوینی.
بله، نظم تکوینی یعنی نظم عالم خلقت.
نظم عالم خلقت یعنی نظم هستی، یعنی کیهان، یعنی حرکت طبیعت به سمت الله. خب این نکته رو که مطرح میکنیم، حالا این سوال ممکنه به وجود بیاد که آیا جوامع دیگر از نظر شما نظم ندارند؟